بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الان برایشون مفیده اما بیشتر مربوط به طلبه هاست. خوبه که در اون قسمت ها وارد بشیم، چون اگر بخوایم بحث های کلی اخلاق رو ذکر کنیم و مسائلی که در علم اخلاق گفته شده، گرچه جنبه علمیت دارد خوبه مفیده، اما اونی که برای ما لازمه بیشتر تخلق به اخلاقه و بیشتر باید در اون قسمت رو بگیم و مسائلی که داری بیشتر مربوطه به آیون طلبه ها و اهل علمه اونها رو مقدم میداریم تا بعد ببینیم که چی میشه. در این رابطه من امروز یه حدیثی رو میخونم و درباره این حدیث یه مقداری عرض میکنم. حدیثیه که حدیث بسیار جالب و خوبیه، یعنی برای یک نفر اهل علم و یک نفر طلبه خیلی خوب و لازمه و از قرار احادیث است، به اصطلاح از احادیث خیلی خوبه. این حدیث در بهار الانوار جلد 28، یعنی جلد 2، بهار الانوار جلد 2 صفحه 28. اصل متن حدیث اینه: جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السلام. حدیث مال امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش که امام محمد باقر نقل میکنه. قال جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یک مردی به پیغمبر، فقال، عرض کرد که یا رسول الله، ما حق العلم، حق علم چیه؟ علم چه حقی دارد؟ حق میدونید در برابر ملک، یعنی که یه نوع تعریف میکنن حق و میگن یه نوع ملکیت، یه مرتبه از ملکیت. مثلا اگر شما مالک خانتون بودید، یعنی عرف و اغلا و شرع اینو قبول کردن که این خانه مال شماست. البته یه امر اعتباری است، اما به هر حال اعتباری است که منشأ اثره. اگر گفتن فلانی مالک این خانه است، یعنی که همه مردم دیگران باید بپذیرن که این حق داره تو این خانه هر تصرف خاص بکنه، تصرف ملکی در این خانه بکنه. این ملکه. حق یه مرتبه یه مقداری ضعیفتر از ملکه. مثلا میگن که پدر حق به گردن فرزندش داره، حق داره به گردن فرزندش، یا زن به شوهر خود حق داره، شوهر نسبت به همسر خودش حق داره. این حق داره یعنی چه؟ یعنی یه نوع سلطه این داره، یه نوع عرض کنم که چیزی رو عرف اغلا اینو اعتبار میکنن برای این، شارع هم این رو قبول داره و این سبب میشه که این میتواند از این استفاده کند. مثلا اگر گفتیم که این حق دارد در این خانه بنشیند، کسی که خانه رو اجاره کرده حق داره در این خانه بشیند، یعنی این یه نوع سلطه‌ای، یه نوع اختیاری، یه چیزی دارد که شارع هم این رو قبول کرده، مردم هم این رو قبول کردن و باید قبول کنن، عرف و عقلا این رو باید قبول بکنن که این حق داره. حق اینه. البته حق و در کتابای فقهی و اصولی اینا هم حق و هم ملک و به طور تفصیل بحث درش کردن که انشاءالله در کتابای چیزی میکنید. اما اونی که اینجا الان مراد ما هست اینه که اینجا پیغمبر اکرم این کسی آمد سوال کرد حق علم چیه؟ برخلاف عرف و اجتماع مردم که حق را به انسان میگن صاحب حقه، اما به غیر انسان صاحب حق نمیگن ذی حقه. و یا اینکه حالا در نهایت حیوانات هم بعضی ها مثلا حالا خیلی اومدن بالاتر میگن حیوان هم حق داره، یعنی موجود زنده حق داره. اما در غیر موجود زنده حقی رو دیگران یعنی عرف امروز این رو قائل نیستن. کسی مثلا نمیگه این خانه به گردن صاحب خانه حق داره، یا مثلا امثال این چیزایی که هستن که موجودات غیر زنده اینا رو بگیم حق دارن، عرف و عقلا اینا رو نمیگن. اما برخلاف عرف در دین اسلام حق را یه مقداری توسعه دادن. موجودات غیر ذی شعور هم اونم حق براش اسلام قائله. میگید مثلا خانه شما به شما حق داره، ماشین سواری شما به شما حق داره، کشور شما به شما حق داره، بفرمایید که چشم شما به شما حق داره، گوشتون حق داره، دست حق داره، پا حق داره، اینا رو همه رو حق براشون اسلام قائله. و شما اگر کتاب های حدیث رو ببینید میبینید که برای همه اینا حق ذکر کرده. حق چشمت اینه، حق گوشت اینه، حق دستت اینه، حق پاد اینه. معناش اینه که اسلام اینا رو ذی حق میدونه و معنای ذی حق دانستن این است که او افرادی که طرفن با این، اینا باید رعایت این حق رو بکنن، باید ملتزم باشن، باید قبول داشته باشن، باید این حق را بپذیرن. اگر به وظیفه عمل نکردن از این نتیجه نمیگیرن و حتی ممکنه مورد بازخواستم قرار بگیرن. این معنای هر حقی یک التزام و یه وظیفه برای دیگران میاره. اگر گفتیم زید حق دارد از این خانه استفاده کند، یعنی دیگران باید ملزم هستن این رو بپذیرند، کمکش کنند در این حق، در این احقاق. از جمله چیزهایی که اسلام براش حقی قائل شده این علمه که اینجا این شخص میاد یا رسول الله ما حق العلم، علم چه حقی داره؟ علم. حالا علم چه سخن علمی باشه، چه درسی باشه، چه مثلا یک سخنرانی یا هر چیزی که علم باشه. و از اون طرف علم هم محدودش نمی کنه به علم که علم دین باشه یا علم غیر دین باشه. علم، هر چیزی که علمه، این شخص میاد یا رسول الله حق علم چیه؟ یعنی علم چه حقی دارد که مردم باید او حق رو رعایت کنن، وظیفه دارن رعایت کنن، و اگر رعایت نکنن در قیامت ممکنه مورد بازخواست قرار بگیرن، علاوه بر اینکه استفاده نکردن از این نعمت الهی. و علم یه نعمت الهیه. چه نعمتی واقعا بالاتر از علم؟ کلن علم، اطلاعات، حالا هر قسمتی میخواد باشه. اگر علم نباشد بشر بشر نیست دیگه. انسان به واسطه همون علمه که این یه امتیازی بر سایر موجودات داره. خب این علم یه نعمتیه، سبب میشه زندگی دنیای انسان، آخرت انسان منظم میشه. خب این چه حقی دارد بر افراد؟ این را سوال میکند از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودند در جواب که الانصات له، حق علم اینه که انسان در برابر علم سکوت کنه. انصات به معنای سکوته. حق علم اینه که او کسانی که در معرض این علم قرار گرفتن، جلسه علمی وقتی تشکیل میشه سکوت کنن. سکوت مطلق، انصات یعنی سکوت مطلق، هیچ صدایی نباشه. اگر از استفاده افراد قرار میگیرد، افراد وظیفه دارن سکوت مطلق کنن. اگه کلاس درس سکوت، هیچ کسی با اون بغل دستی صحبت نکند، با دیگری صحبت نکند و فقط و فقط متوجه این درس. یا اگر مثلا یک جلسه وعظیه، وعظم یک علم دیگه، یه حقایقی رو، یه مسائلی رو اون میخواد مطرح کنه، وقتی که یه جلسه موعظه‌ای هست، وظیفه او کسانی که اونجا هستن اینه همه سکوت کنن، سکوت مطلق. حالا چه این سخن از زبان یه فردی باشه، یه گوینده‌ای باشه، حتی اگر این سخن به وسیله یک وسیله جمعی باشه، وسیله رادیو باشه یا به وسیله تلویزیون باشه. مثلا تلویزیون یکی داره صحبت علمی میکنه، در رادیو یک کسی داره یه صحبت علمی میکنه، هر علمی میخواد باشه، چه علم پزشکی باشه، بهداشت و درمان باشه، علم اخلاق باشه، علم اجتماعی باشه، فقه باشه، هر علمی که باشه، این اگر در معرض این قرار گرفتن مردم، وظیفه اونا سکوت و انصاته. هیچی نگن، سکوت حاکم باشه بر این جلسه. خب این معناش اینه که اگر این سکوت کرد، افراد سکوت کردن، از این علم استفاده میکنن هرچه میخواد باشد. اگر سکوت کردن استفاده نمیکنند و این علم هدر رفته، یعنی نعمت الهی که این گوینده الان دارد میگه این هدر رفته، هدر دادن یک نعمت الهی، اینم نعمتی به این بزرگی مثل علم، این در قیامت بی بازخواست نمیشد. باید اونجا پاسخ بگن که چرا از این علم استفاده نکردن. این یک وظیفه است که اگر عمل بشد، همینطوری که در روایات دارد که الحکمت و زالت المومن، حکمت و علم گم شده مومنه، هر جایی رو دید دنبالش باید برد و باید برد دنبالش و میرد. اینم اینجوریست که وقتی که یه مطلب علمی گفته میشد، وظیفه همه اینه که ساکت باشن. البته خب یه مصداق از اونها که ما هم اینجا عرض میکنیم، یه مصداقش همون ما طلبه ها هستیم در اون جلسه. قال اون راوی عرض کرد که ثم مه،
بعد از اون چی؟ بعد از این سکوت چی؟ قال الاستماع له. بعد از این سکوت استماع، یعنی گوش دادن. استماع با سماع فرقش اینه، هر دو به اصطلاح گوش دادنه، اما سماع اینه که آدم همینطوری به هر حال گوشش میشنود، یه صدایی به گوشش میاد، این میره تو گوشش، یه مختصری هم تأثیر میکنه کمابیشی در مغز و اعصابش و سو درک میکند. خب این معنای سمعه. اما استماع بالاتر از اینه، استماع به معنای گوش دادنه، یعنی تمام توجه را به سوی این مطلب علمی معطوف کند، حواسش رو جمع کند، از بند شدن فکر و روحش دوری کند و فقط و فقط گوش بده به این سخن. این گوش دادن یک وظیفه است، الاستماع له. انسان گوش بده مطلب رو میفهمه، ولی اگر گوش نده مطلب رو خوب نمیفهمد، یا اصلا نمیفهمد، یا اینکه خوب نمیفهمد. یه چیزی گاهی به گوشش میخورد، گاهی آدم میبیند که مثلا یک کسی دارد مطالعه میکند، به اصطلاح به یه سخنرانی در تلویزیون هم گوش میدهد. خب این نمتد، نه گوش دادن به اون سخنش، و هیچ کدام اینا کامل نخواهد شد. آدم وقتی که دید یه کسی داره صحبت میکنه، اگر این صحبتش میخوره باید کارا دیگهش رو ول کند، سکوت کند و اون منزل و اون محیط هم آرام کند و فقط گوش بده به الاستماع له. استماع کار آسونی نیست، استماع کار آسونی نیست. چنین نیست که هر کسی بیاد بنشینه تو جلسه درس استماع داشته باشد، نه. خیلی وقتا هست که افرادی میان تو جلسه درس میشینن استماع ندارن، یه چیزایی پراکندهی به گوششون میرسد اما استماع کامل ندارن. جلسه درس نیم ساعت یه ساعت طول میکشد، این آقا هیچ متفرقات فهمیده، مطالعه کند که با مطالعه ای رو بفهمد، روزم گوش نداده خوبم نمیفهمد، اگرم با سختی بفهمد عاقبت اون ظرائف و نکاتی رو که معلم گفته اونا رو این درک نمیکند. خب این خیلی زیان میکند. خیلی افراد هستن در درس ها که استماع ندارن، میان در یه درسی که مثلا میبینید که 2000 نفر 1000 نفر نشستن، این 1000 نفر اگر مغز اینا رو بتونه بخونه و افکارشون بخونه، متوجه میشه که تو همه 1000 نفر ممکنه یه تعداد محدود خوب گوش بدن، بقیه گوش نمیدن، استماع کامل ندارن. و این عدم استماع یه بلایی است برای او کسانی که کار علمی دارن، چه دانشجو باشه باشد، یه بلایی است. و از اون طرف دشوارم هست که انسان گوش بده، همچی ساده نیست که آدم بگه خب، همچی آدم میره تو جلسه میشینه خیلی خوب مثل همه نشسته، استاد شروع میکنه به صحبت کردن، این میره در اون کار خودش، در اون مشکلات خودش، در اون چیزایی این طرف او طرف مثلا نمیفهمه، گاهی هم یه دفعه برمیگرده یه جمله ایش میشنوه، باز دوباره میره این طرف و طرف، یه وقت هم درس تمام میشه و خدا حافظ شما. و این عرض کردم واقعا یه بلایی، خیلی از افراد به این بلا مبتلان. کسی خب نمیفهمه، هر کسی به حسب ظاهر نگاه میکنه. البته وقتی رفتن دو تا هم مباحثه با هم بحث کردن، اون وقت معلوم میشد که اینا چقدر گوش دادن به درس. گاهی مثلا گاهی درسای اساتید بود که گاهی رفقا که بعد میرفتن شبهه میکردن، اون میگفت استاد ای رو گفته، اون میگفت استاد ای رو گفته، خودشون اختلاف میکردن که استاد چی گفته. این اگه گوش بدن، کاملا گوش بدن، که دیگه اختلافی نداره، دیگه این باید کاملا این رو متوجه بشن. و کنترل حواس کار دشواریست و لذا در روایات دیگه هم با تأکید شده به همین مسئله. در یه روایتی است قال الباقر علیه السلام، امام باقر فرمودن اذا جلست الى عالم فکن الا ان تسمع احرس من که الا ان تقول. وقتی پهلوی یه عالم نشستی، برای گوش دادن حریص‌تر باش تا اینکه حرف بزنی. هی نخوای خود نمایی کنی، گوش بده، خوب گوش بده. تعلم حسن الاستماع. بعد فرمودن که تعلم حسن الاستماع، خوب گوش دادن رو یاد بگیر. معلومه که خوب گوش دادن هم یه هنره، یاد گرفتن میخواد. بله، کما تتعلم حسن القول، همینطوری که خوب حرف زدن را یاد میگیره دادم که خوب سخن بگید، باید خوب گوش دادنم یاد بگیرد. کما تتعلم حسن القول ولا تقطع على حدیث على احد. حدیث ایست کسی رو، سخن ایست کسی رو در زمینی که دارد بحث میکنه، صحبت میکنه، قطع نکن. این حدیث که در بهار الانوار جلد 1 صفحه 222، اینم ببینید، اصلا میگه که تعلم حسن الاستماع، خود این تعلم لازم دارد، یعنی امر ساده ای نیست. و به واسطه اهمیتشه که امام محمد باقر علیه السلام تاکید میکند. واقعا هم همین جوری هست. خب در این مورد که بنده خیلی تأکید میکنم در این جهت که همین استماع باشد، موانع استماع هم باید یه جور شد، موانع استماع رو آدم برطرف کنه. یکی از موانع استماع اینه که آدم قبل از این درس گرفتاری داشته باشد، گرفتاری های مختلفی داشته باشد، به زندگیش، به نمیدونم بیماری بستگانش، به هر حال یه گرفتاری داشته باشد. خب این گرفتاری که آدم داره، یا گرفتار مادی اقتصادی داره، همچی که میاد میخواد تو درس گوش بده، میکشد آدمو به اون طرف، میبردش به اون طرف. این گرفتاری ها، البته گرفتاری هم برای همه هست، نمیشد بگیم که گرفتاری نیست. به هر حال هر کسی یه گرفتاری دارد. عمده او هنره که بگید خب حالا من الان که درسه، من اگر فکر کنم تو اون گرفتاری چه مشکلی از من حل میشه؟ مشکلی حل میشه؟ میتونم این گرفتاری رو رفع کنم. اگر بچه مریضه، میتونم در اینجا که فکرشو بکنم این بچه‌مو سالمش کنم؟ که نمیتونه. اگر گرفتاری اقتصادی دارم، میتونم رفع گرفتاریمو بکنم؟ که نمیتونم. الان بگید که الان موقع گوش دادن، من گوش میدم به سلامتی، هر وقت درس تمام شد پا میشم میرم اونجا و جدیت میکنم و کوشش میکنم که اون گرفتاری رو رفع کنم. پس این مسئله ای که آدم بتواند خودش فارغ کند از این گرفتاری ها، باز یه مسئله هنری است که باید آدم بیاموزد. و همه نیستن اینجور، یه مقدارش مال ضعف ایمان انسانه. هرچه ایمان قوی تر باشه، آدم بیشتر میتونه حواسش رو جمع کنه. ما لذا میبینیم که بزرگان این حوادث هیچی درشون اثر نمی کرد، هم در بهبوهه گرفتاری ها هم خوابشون راحت بود، هم کارشون راحت بود. نقل میکنن که مرحوم اسدالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی، یک کسی رفته بود ازش یک مسئله ای رو سوال کرده بود. ایشون فرموده بود که فردا وقتی من اومدم میام بیام درس، بیا تا جوابشو بدم، الان نمیدونم. اتفاقا همون روز یا همون شب پسر مرحوم اسدالحسن را کشته بودن. فردا تو تشییع جنازش که میرفت برد، تو همون تشییع جنازش، فرزند خیلی عالم مهمی هم داشت که حتی احتمال این بود که جانشین خودش باشه، کشتندش فرزندشو. تو تشییع جنازه که میرفت، وقتی که نقل میکنن وقتی که اون شخص رو دیده بود که دارد میرد برد، گفته بود بیا پیش، آمده بود پیش، جواب مسئلهشو گفته بود. این مال اینه که نفس در اختیار انسانه، کنترلش کرده، اینقدر قدرت داره. مرحوم امام همینجوری بود. در حالا فرصتش نیست که بخوام عرض کنم، اونم در بحران‌ها همیشه همینجوری بود. در شدت بحران‌ها می‌دید آرام، خوابش به جای خودش، وضع خودش به جای خودش، درسش به جای خودش، می‌آمد سر درس. در مدت شدت گرفتاری که همه شاگردان می‌لرزیدن، خودش می‌آمد خیلی عادی. خب این فایده ندارد، این ضعف‌ها و اینا ثمر ندارد. بالاخره باید این خوب یاد گرفتن را، استماع را یاد گرفت. یکی از موانع همینه که خیلی هم هست اینجا. از که حالا اینو شاید بحثش در آینده هم اگر زنده بودیم بیاد. از موانعی که باز نمیذارد آدم درست گوش بدهد به درس و استماع بکند، گناهه. گناه مخصوصا انحرافات جنسی. انحرافات جنسی سبب میشه که انسان توفیق گوش دادن ازش گرفته میشه، اصلا نمیدونه. حالا اون کسی که باز گرفتاری داره میره دنبال او گرفتاری، ولی این اصلا نمیتونه اعصابش رو کنترل کنه. در اثر آلودگی به انحرافات، مخصوصا انحرافات جنسی، این نمیتونه اعصابش رو کنترل کنه که خوب گوش بده. یکی از موانع. این یه چیزیه که خیلی روشنه و خیلی من به افرادی برخورد کردم که وقتی که صحبت میشه مثلا میگه که من نمیتونم تمرکز بدم در فکرم، فکرم این ور و ور میره. من یه خورده کنجکاوی که میکنم میبینم که این بیچاره آلوده است، آلوده مسئله جنسی است. در دانشجوها هست، در طلبه‌ها هست، در خیلی ها این حالت هست که این هم واقعا باید جلوش گرفت. یکی از آفتهای همین استماعی که از در نتیجه از آفتهای چیزی هست. و همینطور فکر مسائل جنسی، خب این هم همین آلودگی رو میارد، همین کار رو میکند که این هم باید جلوگیری بشه. حالا اینا در بحث‌های آینده اگر زنده موندیم باید به تدریج در این قسمت‌ها صحبت کنیم. خب این هم در مسئله استماع که خیلی امر مهمیه و من چند مرتبه تأکید کردم، بازم تأکید میکنم. شما جوانید، نفستونو مهار کنید، ذهنتون رو مهار کنید، نگذارید این ور و ور برد. آماده باشید که فقط در اون موردی که استاد حرف میزند در اونجا گوش بدید و ذهنتون رو این طرف نبرید. اگر نفستون و ذهنتون رو مهار کردید، در همه جا اینجور هست، حتی تو نماز هم میتونید که ذهنتون رو به حضور قلب رو بتهیه. اما اگر ذهن رو رها کردی، نفس رو رها کردی، هیچ دیگه نمیشه جلوشو بگیری. مخصوصا یه مقداری که سن آدم بالا رفت، دیگه نمیشد گرفت، چون این نفس عادت کرده به این قسمت. خب اینم یکی از اون توصیه‌هایی که امام فرمودن، پیغمبر فرمودن. قال ثم مه، اون راوی عرض کرد که یا رسول الله بعد از این گوش دادن چیه، حق علم چیه؟ حضرت فرمودن الحفظ له، بعد این است که این علم رو حفظش کنی. حفظ علم اون هم یه مسئله مهم و دشواری است. خودم تو جلسه درس میشیند برای که علم رو درک کند، اگر حالا اون وقت هم فهمید اما بعدن ورش کرد بیچ رفته است دیگه، هیچ فنه جهن نه هیچی نیست. پس مهم نگهداری این علمه. نگهداری علم هم کار ساده ای نیست، حفظش هم کار ساده ای نیست. اون کسی که تصمیم میگیره تو درس بنشیند، گوش بدهد خوب و حفظ کند که تصمیم میخواد، باید این مرحله حفظ رو کاملا عنایت داشته باشه بهش. و راهش هم اینه که اولا اگر گوش داد که استماع، حفظ هم براش آسون میشد. اگر گوش داد برای که فهمیده است، وقتی استماع کرد فهمیده است. آدم یه چیزی که بفهمد خوب حفظ میکند، اما یه چیزی که نفهمد یا خوب نفهمد نمیتوند اصلا حفظش کند. خب پس یکی استماعی که سبب میشد که حفظ خوب. بعد تو خود درس که آدم میشیند، استاد که صحبت میکند، این باید برای خودش شاگرد یه علامتهایی بذارد، هی گاهی مراجعه بکند به نفس خودش که اینا فراموش نشد. خب استاد ممکنه یه ساعت درس بگد، یا اگر بخواد همینطور گوش بده، اینا مثل نوار از این طرف میرد از اون طرف تمام میشه دیگه. این حفظش نکرده است دیگه، حفظش نکرده، فردا میرد باز نتیجه ای ندارد براش. وقتی که استاد یه مطلبی رو میگد، این با یه علامتی مثلا این رو برای خودش پیش ذهن خودش میگه، خب این اول چیزی که استاد گفت، یه جمله چیزی هم براش که علامت باشد براش در نظر میگیره. دوم مطلبی که میگه باز یه علامتی براش میزه. سوم همینطور. و گاهی هم در این وسط ها باز یه مراجعه ذهنی به اون علامت هایی که گذاشته میکند. و مثلا توی درس که میشیند 5 مطلب را استاد گفته به عنوان مطلب اول و دوم و سوم و چهارم، اینا رو به ذهن خودش میسپارد و اون وقت بعد که درس تمام شد، بهترین راه اینه که فوری آدم درس که تمام شد برد یه گوشه بنشیند خلوت، یا اینکه یه جای قدم بزند و این مطالب استاد گفته و اونم تو ذهن خودش یه علامتای کوتاهی براش گذاشت، یه مروری به این مطالبی که تو ذهنش گفته و چیز کرده، یه مروری به اینا بکند. لازم هم نیست خیلی وقت باشد، گاهی هست آدم یه درس یه ساعته رو در ظرف 5 دقیقه آدم میتونه یه مروری بهش بکند اجمالاً. خب این مرور رو کرد، یعنی تثبیتش کرد، فردا که درس، یعنی شب که میخواد برد مطالعه کند، بیشتر میتوند، چون عناوین و این چیزاش یادشه، بیشتر میتوند فکر کند و دقت کند و تأمل کند و بیشتر بفهمد همونها رو. و اون وقت وقتی که شبم مطالعه کرد، یه چیزایی هم اضافه یاد میگیرد، از حواشی و از این طرف چیزا یاد میگیرد، این جمع حفظ این. اون وقت وقتی که فردا میرد مباحثه میکند، که مباحثه هم یه امر ضروری است، اون مطلب را که مباحثه میکند باز اینو تکرار میکند بهتر میکند، که اونم حالا شاید یه وقتی بحثش بیاد، بحث هم خودش مباحثش هم هم دارست. این یا مثلا اگر آدم میبیند نمیتوند، حتی ممکنه یه کاغذی بغل دستش بگذارد زیر عباش یا جلوش زیر دستی بذارد، وقتی که میرسد یه کلمه یادداشت میکنید که این معلومه که این مسئله استاد ای رو گفته، دوم یه کلمه یادداشت، سوم یه صفحه یادداشت مثلا خیلی کوتاهی برمیدارد برای این قسمت، خب اینم میشه شب که برد رو این فکر کند میتوند که از این استفاده کند. و حتی اگر انسان تمرکز پیدا کند در حفظ این و تمرکز، یادداشت تو درس هم یک مسئله است. البته اگه آدم بتونه تو درس یادداشت نکنه خیلی بهتره، مگر یه عناوین و یه چیزای چیزی رو، چون تو درس گوش دادن خیلی مهم. اما حالا اگر نمیتونه تمرکز پیدا کنه، یادداشت کردن هم میتونه سبب میشه که آدم تو درس هم تو که یادداشت میکنه ناچار گوش بده تا یادداشت میکنه. یکی از علمای فعلی و از فضلا که الان هم از علما و فضلاست، خیلی حافظه قوی خوبی هم داشت و دارد، خیلی حافظه قوی دارد، این تو درس آیت الله بروجردی زیر عباش یادداشت میکرد، مینوشت. یک ما بهش خب آشنا بودیم با هم، بهش گفتم که حالا تو چرا اینا رو یادداشت میکنی، تو که باید حافظت خوب باشد و بعد میتونی. گفت که واقعش اینه که من اگر یادداشت نکنم تمرکز نمیتونم پیدا کنم، نمیتونم که حواسم رو جمع کنم که خوب گوش بدم، اما وقتی که میخوام یادداشت کنم سبب میشه که خوب گوش میدم. او استماع صاحب استماع. این هم این مسئله. و بعد همه اینا رو که انجام گرفت و خوب حفظ کرد و خوب یاد گرفت و اینها، اگر چیز جدیدی انسان به گوشش خورد، استاد گفت، چه خوبه که، یعنی چه خوب که، خیلی خوبه و فوق خوبه که انسان اینا رو یادداشت کند روی یک کتابی، جزوه، یه چیزی یادداشت کند، بنویسد. خود کتابت، خود کتابت به معنای حفظ دیگه. در این مورد هم بسی داریم که من یکی دو تاشو میخونم. ان الحسن ابن علی علیه السلام، امام حسن، انه دعا بنیه و بنی اخیه، امام حسن فرزندان خودش و فرزندان برادرش رو دعوت کردن. فقال انکم صغار قوم، شما الان بچه های این قوم هستید، و یوشک و انتکونو کبار قوم آخرین، در آینده از بزرگان اون قوم خواهید بود. فتعلموا العلم، علم رو یاد بگیرید برای که به دردتون میخورد. فمن لم یستطع منکم ان یحفظه، هر کسی که نمیتوند این علمی را که یاد گرفته حفظ کند از بر، ولی از اینو بذارد تو بیتش، تو خانش بگذارد که بعداً به دردش میخورد. این کتابت، خب وقتی کتاب آدم نوشت، این سبب میشه یه مرحله دیگه به ذهن خودش خطور میده، بعد از این رو اینو نوشته و در یه مواقعی هم بردش میخورد. باز یه حدیث دیگه، این حدیث در بهار الانوار جلد 1 صفحه 110 بود. یه حدیث دیگری است. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اکتبو، بنویسید، اهل قلم باشید، فانکم لا تحفظون الا بالکتاب، برای که شما نمیتونید حفظ کنید مگر با کتاب. با کتاب و با نوشتن میتونید مطالب رو حفظ کنید. اینم باز تاکید در نوشتن بهار جلد 2 صفحه 153. حدیث دیگری است، عبدالله ابن عمر قال قلت یا رسول الله، عبدالله عمر میگه که من به پیغمبر عرض کردم اقید العلم، علمو قیدش کنم، نگهش دارم. قال نعم، نگهش دار. قیل ما تقییده، چگونه ای رو قیدش کنم و نگهش دارم؟ قال کتابتو، بنویسیش. باز اینم بهار جلد 2 صفحه 147. پس مرحله آخری که اینجا میگه، که این یعنی البته چند تا دیگه هم هست، در این 3 مرحله، این مرحله آخر حفظه، حفظ و نگهداری علمه. شما از اول کارتونه، از اول طریقه بتونه اهل قلم باشید، و واقعا اگر میخواید موفق باشید اهل قلم باشید. این دانشمندانی که معمولا به یه جایی رسیدند همه اینجوری بودند، اهل قلم بودند و مینوشتند. مرحوم شهید مطهری یک دفتر یادداشت و یک قلم همیشه همراهش بود. من یادمه تو درس میرفتیم همراهش بود، تو جلسه های دوستانه همراهش بود، همش و یه دفتر و یه قلم پلوش بود. اگر یه حدیثی که از دوستان میگفت که مناسب بود فوری یادداشت میکرد، اگر یه حکایت و داستان بود اون مدرکش رو یادداشت میکرد و اونجاش رو یادداشت میکرد، اگر یه مطلب علمی بود یادداشت میکرد. بعدم که میرفت هم به همینم اکتفا نمیکرد، میرفت تو خونه ای رو جمع و جورش میکرد، درست میکرد و منظمش میکرد و یک یادداشتایی. این کتابایی که مرحوم شهید مطهری میبینید که بعد از ایشون منتشر کردن، در اینا یادداشتاشه، خودش ننوشته اینا رو، اینا بعدن جمع کردن، از این یادداشتا استفاده کردن یه بخشیشو و این شده که اگر خود ایشون مونده بود و از این یادداشت‌ها استفاده کرده بود چقدر می‌شد. بعضی از فضلا و علمای دیگه الان هستن که هم در حوزه هستن، اینا همیشه اینجوری بودن، دعوشون یادداشت کردن بود. و الان می‌بینی بعد از خب هی چیز میشه دیادم، هر چه آدم یادداشت کنه، هر روزی مثلا می‌بینی که 5 مطلب یادداشت کنه، 5 مطلب رو که آدم یاد میگیره در روز، که در سال ببین چند تا میشه، در مثلا 20 سالی که آدم درس میخونه ببین چقدر میشه، یک قوقایی میشه از مطالب. اینقدر آدم میتونه مطالب داشته باشه که به یکی از این آقایون، یکی از فضلا میگفت که من اگر فرصت داشته باشم از یاد داشتم استفاده کنم، تا آخر عمرم میتونم از همون یاد داشتایی که در اون زمان جوانی کردم استفاده کنم. الان آدم به نظرش خود سخته که، چون یه وقت وقتگیره آدم بشینه مثلا فرض بگیرید اول شب بشینه و اول شب یا یه وقتی بشینه مثلا نیم ساعت یادداشت کنه یا یه ساعت یادداشت کنه، این آدم میگه حیف یه ساعته، آدم تنبلی هم میکنه. بعضی هم هستن که خیلی علاقه به قلم و اینا ندارن، سختشونه برشون. خب اینا حالا فکر میکنه که تزیه کرده عمرشو، ولی اشتباه میکنه، نه، این استفاده کرده از عمرش. هیچ به حافظتون اتکا نکنید، این حافظه همیشه اینجور نمیموند. حافظه در جوانی خب خوبه، اما یه مقداری که آدم رفت و گرفتاری پیدا کردن دیگه حافظه رو نداره، هر چه داره نوشته است اونا رو میتونه استفاده کنه. علامه طباطبایی از نوشته هایی که اون زمان های سابق داشت آمده بود، مثلا تفسیرها رو شروع کرد و این چیزها رو بزید. و همینطور فضلا و علمای دیگه. بعضی از یکی از آقایون این فوت شده بود، من از وراثش آشناهایان فرزندی پرسیدم که نوشته چی داره، گفت هیچی نداره. خب این هیچ آمده رفته 40 سال 50 سال 60 سال درس خونده، حالا که میخواد برد یه چیزی ندارد که این یه چیز رو یکی از استفاده کند. و این خیلی اشتباهه. حالا اشتباه در این مسائل علمیه فقط هم نیست، ما الان مسائل علمی رو میگیم، اما مسائل غیر علمی هم مسائلی که اجتماعی و این چیزا واقع میشه، اینا رو وقتی آدم یادداشت کنه چند سال بعدش میبینید او چقدر خوبه اینا، هر چه یادداشت کرده داره، هر چه یادداشت نکرده نداره. و خیلی از این شخصیت های ما وقتی آدم لذت میبرد میبینید، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی وقتی که خاطراتش رو مینویسد آدم میبینید که این مرد چقدر مرد موفقی بوده که مطالب از او جلو رتور نوشته و نوشته و نوشته. حالا یک میتونه یه خاطراتی بنویسه، میگه بعد میشد خاطرات نوشت تمامش تمام شده رفته دیگه. برای یکی از رموز موفقیت های طلبه ها همینه که مصلحت اینه که این کار بکنید. اگر بکنید در آینده میتونید از این نوشته ها استفاده کنید و علوم هی رو هم اضافه میشد اضافه میشد اضافه میشد. یه وقتی به دردتون میخورد که دیگه فرصت مطالعه ندارید، یا میخواید منبر برید یاد داشته شده دردتون میخورد. پروردگارا ما رو به تخلق و اخلاق نیک موفق بدار، ما را بر خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس توفیق عنایت بفرما.